نخستین هواپیما رو در چه تاریخی و به چه مناسبتی به خودش دیده.
بله.
معمولا توی افواه عمومی و توی مطالب جاری که بین مردم رایجه اون رو نسبت میدن به سال 1292، در صورتی که واقعیت برمیگرده به 3 سال قبل از اون و یک پیوند تنگاتنگی داشته با اکتشاف نفت. یعنی وقتی که در سال 1289 یا 1290 ما که مصادف میشه با 1911 میلادی اولین بار هواپیما در سرزمین ما دیده میشه. ماجرا چی بوده؟ ماجرا این بوده که بعد از اینکه نفت توی مسجد سلیمان از چاه فوران میکنه، اولین برصورت فراورده نفتی انگلیسی ها دنبالش بودن اینو سریع و سر به قول معروف کشور خودشون منتقل کنن. میان از مسجد سلیمان تا آبادان حدود 200 کیلومتر و اندکی بیشتر لوله کشی میکنن تا این نفت رو از طریق خط لوله منتقل کنن به کشتی و از اونجا به کشور خودشون. حالا فرایند اکتشاف یه مشکلی داشته، فرایند انتقال مشکلش مضاعف بوده و مشکلی بوده که این خط لوله همش دچار مشکل میشده، دچار نشتی هایی بوده و لوله ها یا برصورت از هم جدا میشدن یا به دلایلی این مشکل ایجاد میشده، نیازمند حراست و حفاظت بوده. یک مدیر اجرایی این پروژه یک آقایی بوده به نام مهندس ریچی، یک فرد بسیار با پشتکاری بوده، اسکاتلندی بوده.
بنا.
و با اسب خودش و اون تیمش تمام این 200 کیلومتر رو میرفتند و میومدند تا این خط لوله پاورجا باشه و به صورت متوالی و پیوسته نفت درش جریان داشته باشه. اینا در یک برهه خسته میشن از این روند و از این پایش روزمره خسته میشن. آخر یک روز این مهندس ریچی میره به نزدیکترین ایستگاه تلگراف اون زمان که اون تو منطقه بوده، چون تلگرافی که از انگلستان به هندوستان میگذشته از کشور ما عبور میکرده، پیامی میده به انگلستان، میگه برای من یک هواپیما بفرستید تا من بتونم از این خط لوله حفاظت و حراست کنم. اونها در ابتدا براشون یه خورده این مسئله ثقیل بوده.
بله.
اما در نهایت یک هواپیمای بلریوی 11 از همون هواپیمای بسیار قدیمی که الان ما میبینیم، زیاد بر اون جذابم نیست، به صورت بسته‌بندی توی جعبه این هواپیما میاد بندر. بله. از بندر منتقل میشه میاد به مسجد سلیمان. این هواپیما سرهم میشه و خودش بسیار هواپیمای ساده‌ای بوده، خودش اون رو به پرواز، یعنی زمینی رو صاف میکنن مسطح میکنن به پرواز.
بله.
در میاد در اولین پرواز وقتی که این به پرواز در میاد و در هنگام نشستن میره دور بزنه بشینه، بال این هواپیما به یه تپه گیر میگیره و در حقیقت سقوط میکنه. حالا نکته جالبش اینه که وقتی سقوط میکنه چون ارتفاع اونچنانی نداشتین هواپیما وارونه میفته زمین، مهندس ریچی تو کابین مونده و وارونه همه تلاش میکنن در تکاپو هستن برن سریع اینو نجات بدن، ولی این تنها چیزی که بیان میکنه میگه به هیچ چیز دست نزنید، فقط عکس بگیرید. ببینید نکته جالب، ثبت تاریخ.
بله.
بعد جالب اینه بعد از اینکه برسر عکس میگیرن و او رو نجاتش میدن، این هواپیما مجددن بسته‌بندی میشه، برمیگرده میره انگلستان، سرهم میشه و الان تو موزه نفت انگلستان این هواپیما به عنوان یک اثر تاریخی همچنان
بسیاره.
هست.
بله، خیلی ممنونم از روایت جالبتون.
هواپیمایی بوده که وارد ایران شده.
متشکرم آقای دکتر بابایی.
قربون شما بزرگوارید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا
از این مدرسه به عنوان یکی از شاهکارهای معماری دوران تیموری یاد می شود. 1. مدرسه امامی اصفهان. 2. مدرسه قیاسیه خاف. 3. مدرسه ضیاعیه یزد.
سلام سرزمین من. پاسخ گزینه دوم مدرسه قیاسیه خاف. محمد رضا غلامی از تهران.
سلام سر زمین من. جواب سوال شما مدرسه قیاسیه خاف می باشد. آرام هستم از دیدشت. متشکرم. خداحافظ.
با عرض سلام از من دختر شاهزادی ترک رشکایی هستم از روی مدرسه خاف.
با عرض سلام مدرسه قیاسیه ها، محمود ابوالفتی از بروجه.
سلام مدرسه قیاسیه خاف احمد از شیرود شهر تنکابون.
با عرض سلام بر سرزمین من و مجریان عظیم مدرسه قیاسیه خواب، محمدی هستم از شیراز. خدا یار نگه داره.
با عرض سلام جواب مسابقه مدرسه قیاسیه خواب، مریم حلالی از شیراز.
خانم اکرم محمدی از ملایر، آقای علی شارعی از قم و همینطور خانم مرجع بلاغی از قم گفتند مدرسه قیاسیه خاف پاسخ صحیح. آقای رضا رجبی از سبزوار پیامک دادند و همینطور خانم معصومه سوداگر از سبزوار و آقای علی سیادشت از در شهر گفتند مدرسه قیاسیه خاف. و باز هم نکته دیگر آقای مؤمنی از زبان شما درباره پرسش.
من خواهش می‌کنم درباره مدرسه امامی اصفهان اگه بخوایم صحبت بکنیم، مدرسه‌ای که خیلی برعکس مثلا خیلی از مدارسی که ما ازش یاد می‌کنیم و می‌بینیم مدارس بزرگی هستن، این مدرسه خیلی هم بزرگ نیست، به نسبت بقیه مدارس کوچک حساب میشه، منتها در دو طبقه است یا میتونیم بگیم دو اشکوبه است. اما نکته‌ای که درباره این مدرسه وجود داره مربوط میشه به مرمت‌ها یا افسوده شدن‌هایی که در طول تاریخ بوده و یه مقدار رد تاریخی این مدرسه رو گم میکنه، هرچند که یه دوره‌ای الان براش به طور مشخص ذکر میشه، اما بعضی‌ها معتقدن که تاریخی که روی یکی از کتیبه‌های این مدرسه درج شده کتیبه‌هایی است که از بقایای یک بنای تخریب شده دیگر در همین مجموعه برداشته شده و برای اینکه در واقع اینها حفظ بشه اونجا نصب شده و اون تاریخ تاریخ دقیقی نیست. اما به هر حال بر اساس نظر صاحب نظران آن چیزی که الان ثبت شده رو ما دیگه باید به رسمیت بشناسیم که حالا آخر برنامه خواهم گفت.
بسیار عالی. درست در همان ساعات سخت و نفسگیر عصر سیوم اردیبهشت که گروه های امداد و نجات در تکاپوی عملیات بازیافتن بالگرد حامل رئیس جمهور شهید و یارانش بودند، ما نیز عملیات بازیابی و از نو پیدا کردن او را در ذهن و ضمیر خود آغاز کردیم. نویسنده می گوید کیفیت مرگ هر کس تعیین کننده معنای کلی زندگی اوست. در واقع با مرگ گویی کل بخش‌های پراکنده یک سرگذشت به یک بار تدوین می‌شوند و معنای نهایی خود را می‌یابند. شهادت سید الشهدای خدمت گویی کل زندگی او را یک بار برای ما معنادار کرد. زندگی بچه یتیم مشهدی که همچون بسیاری دیگر از همگنان خود با انقلاب اسلامی از حاشیه مناسبات اجتماعی ایران به متن آن آمد، طی 4 دهه در جایگاه‌های مختلف نظم برآمده از انقلاب به انجام تکلیف و مأموریت خود برخاست و نهایتاً نیز جان خود را بر سر انجام یکی از همین مأموریت‌ها نهاد. رئیسی از نیمه دهه 90 مشخصاً به سطح اول سیاست ایران وارد شد، اما مدل سیاست ورزی او نیز خاص خودش بود. شاید مهمترین مفهوم توضیح دهنده سیاست او در کنار تکلیف و مأموریت تقوا بود. سیاست تقوا، این است مهمترین معنای زندگی ابراهیم رئیسی و در همان حال بزرگترین میراث سیاسی او برای آینده ما.
تا حاج آقا کار کرد را مردم برد مردم فقیر زید.
تو این مدت اثبات کرد که به عنوان شخص اول اجرایی مملکت با در واقع چه توانی بایستی برای این ملت و این در واقع نظام کار کرد.
در میان علمای اهل سنت حضور پیدا می کردند و متحد و انسجام در میان همه ملت دایر بود.
ایشان خادم ملت بودند، برای مردم خدمت می کردند، دلشان برای مردم می سوخت.
بهترین رئیس جمهور بودند به خاطر که در راه خدمت و شهادت رسیدند و این برای همه می فهمانه که اینجوری رئیس جمهور باشند.
خیلی جا حتی از خودش هم مایه گذاشت به خاطر اینکه به اون هدفهایی که مشخص شده بود و برای رسیدن کشور به پیشرفت خیلی تلاش داشت.
خوبه که از ویژگی ها و صفات ایشون ما درس بگیریم و سعی کنیم که مثل ایشون عمل بکنیم.
عهدی بسته بود با خدای خود و حضرت امام رضا علیه السلام، هم به عهدش وفا کرد هم خدا او را سر سفره امام رضا علیه السلام قرار داد.
چون به مردم خدمت کرده، به نظام خدمت کرده، خستگی ناپذیر مقوله خستگی را خسته کرد ایشون.
همه مردم راضی بودن، پیگیر کلی کارهای عقب افتاده بود.
کانال های درست کرد برای آبیاری آیندگان، برای محصول کشاورزی خیلی زحمت کشید.
فعالیت هایشون که خیلی خوب بود، تاثیرگذار بود، بحث راه اندازی کارخونه هایی بود، واقعا کارخونه های راکد زیادی بود.
رئیس جمهوری که تمام نیاتش ولایت مداری، خدمت صادقانه و شفافیت بود.
اون چه مسلم است، ما دولت تهران فقط نیستیم، ما رئیس جمهور تهران نیستیم، ما رئیس جمهور مربوط به تمامی استانهای کشور، مربوط به همه شهرها و بلاد هستیم. باید هم از حال اونها خبر داشت، هم به وضعیت اونها رسیدگی کرد. یک سری از مسائل نیازمند اونه که همونجا فی المجلس در خود استان دستور داد پیگیری بشه، به خاطر بعضی از در واقع کمکاری ها، بعضی از پروژه ها، بعضی از اقدامات دچار یه وقفه های بیجایی شده. اینو میشه راه انداخت که این کار در اتفاق میفته. برخیش نیاز داره به یه کارهایی که اینا زمان نیاز داره، بودجه و اعتبار در واقع کافی رو نداره، اونم باید در تهران دنبال کرد که این کار انجام بشه. در هر صورت ما گاهی در استان ها مواجه میشیم با بعضی از پروژه ها و بعضی از کارهایی که واقعا به ناحق و به ناروا اینا دچار تأخیر شده و بسیار مشکل ایجاد کرده در زندگی مردم. اینه نمیشه از کنارش گذشت.
دل درد عزاست، خادم و رضاست، پشت سر اون جمع شهداست.
جایگاهشون بهشت برین، اما دنیا شاهد حضور حماسی شما مردم عزیز ایران بود در مراسم تشییع و وداع با پیکر پاک شهدا، رئیس جمهور شهیدمون آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانشون. در این لحظه هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر غریبی، استاد تاریخ، تا درباره بازخوردی که جهان گرفت از حضور حماسی شما ملت شریف ایران بشنویم. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم خدمت شنوندگان این برنامه و حضرت عالی و همکارانتون.
متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در ادامه موضوعی که دانیال معنوی طرح کرد، بازتاب بدرقه آقای دکتر رئیسی در رسانه‌های جهان یا در محافل سیاسی چگونه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من دیروزم که خدمت شما گفتم که عملکرد 33 ماهه جناب دکتر رئیسی، یعنی شهید جمهور، شهید خدمت، که به هر حال ما تو این فضا هستیم، اون عملکرد 33 ماهه طوری بود که هم باعث شد که مردم به خاطر اون خدمات که ایشون انجام داده بودن بیان و اون تشییع با شکوه و اون ابراز ارادت رو داشته باشن.
بله.
چیزی آقای رئیسی داشت، به نظر من این باعث شد دالای مدار بولد بشه، اون خدمتش به مردم و صادقان رفتار کردن ایشون بود. یعنی یک رجل صادق بود، یک رجلی بودش که به قول گفتنی حرف و عملش یکی بودش. به هر حال نظامای بین المللی و کشورهای مختلف دارم میبینن استقبالی که برای مثال شما در کشمیر اعضای عمومی که توی لبنان اعلام کردن، در هند اعلام کردن، به هر حال نشون میده که آقای رئیسی هم محبوب داخل بود هم محبوب خارج بود. حتی تو سازمان ملل اون ادبش، اون متانتش، اون رفتارش برها از یک طرف و از طرفی هم جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت جهانی الان مطرح هست. ببینید ما بعد از وعده صادق جایگاه ایران از نظر جهانی یک چیز عجیب و غریبی شده که آره من نمیتونم تو دست بیارم. خود این قصه باعث شده که به هر حال کشورها که قبلا با ما به هر حال مشکل داشتن و یک جبهه گیری که میکردن موضعشون عوض بشه. شما بحرین رو نگاه کنید که خواهان اثرگیری روابط با ایران هست، یا بن سلمان برای مثال اون رفتار میکنه، یا آقای اردوغان، یا دیگران به خود سازمان ملل، یا خود ناتو که از اعتراضاتی که رژیم اشغالگر قدس داره میکنه به کشورهای اروپایی میگه شما چرا تسلیت میگید، چرا شما به حتی مثلا سنای آمریکا کنگره اعتراض دارن که چرا دولت بایدن یه تسلیتی گفته شده. من فکر میکنم که شخصیت آقای رئیس جمهور، اون شور مردم در تشویقش، در اون ادای احترام، از طرفی هم اون عملکردی که جمهوری اسلامی خصوصا تو این 33 ماهه داشته رو در 45 سال یه طرف، ولی وعده ساده و جایگاه جهانی ایران باعث شده که به هر حال کشورهای دنیا این احترامی که به آقای رئیسی میذارن احترام به ملت شریف ایرانه، به مقاومتشه، به استقلالش، به ظلم پذیریشه. من فکر میکنم اینو با هم دیگه عجین شده و امروز یه ایران سربلندی رو الان مشاهده.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
متشکرم آقای دکتر غریبی عزیز، خدا نگهدارتون.
خدا حفظ میکنم. خدا
از این مدرسه به عنوان یکی از شاهکارهای معماری دوران تیموری یاد می شود. 1. مدرسه امامی اصفهان. 2. مدرسه قیاسیه خاف. 3. مدرسه ضیاییه یزد. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800، سامانه پیام کوتاه هم 30558. خانم صادقی از ملایر، آقای فضلی و آقای جمالزاده گفتند مدرسه قیاسیه خاف. خانم ملکی از شهر ری، آقای علی لطفی و آقای دانشور از توی سرکان هم گفتند مدرسه قیاسیه خاف. آقای مصطفی زندی از ملایر پیامک دادند، آقای بختیاری از همدان و خانم فاطمه سبزی از ملایر گفتند مدرسه قیاسیه خاف. سپاسگزاریم از همراهی یکایی که شما دوستان شنونده. و حالا صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا در صفحه امروز در تاریخ سرزمین من همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار، جناب آقای معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم از شما. امروز ششم خرداده، بفرمایید لطفاً روایت امروزتون.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت مربوط است به سال 1296 که فرقه یا حزب عدالت ایران در بادکوبه تأسیس شد. این فرقه یا حزب رو عده‌ای از کارگران ایرانی به همراه مهاجرینی که در مشاغل دیگه بودن تأسیس کردند و بیشتر این کارگران هم کارگران ایرانی بودن که در صنعت نفت بادکوبه یا باکو مشغول کار بودن. مؤسسان اون حیدر مغلی، بهرام آقایوف، کریم نیکبین، سلطانزاده، سلام الله جاوید و سید جعفر جوادزاده پیشوری بعدی بودم. ریاست کمیته مرکزی هم با اسدالله قفارزاده بود. این حزب وقتی اعلام موجودیت کرد سعی کرد که با انقلابیون ایران در واقع همراه بشه. خب عده‌ای از اونها مثل حیدر مغلی در دوره مشروطه با گروه های مشروط خواه همکاری و همراهی داشتن. بله. و حزب یا فرقه عدالت در این دوره با میرزا کوچک خان جنگلی ارتباط برقرار کرد و در واقع در دوره دوم جنبش جنگل با او همراه شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1305 که در گذشت عبدالجواد ادیب نیشابوری یا ادیب اول هستش. ایشون متولد روستای بجنگرد یا بیجنگرد نیشابور بودن. در دوره کودکی بر سر آبله کمبینا شدن، اما با استعداد و پشتکاری که داشت تحصیلاتش رو در مشهد انجام داد. ایشون بعدها به درجه استادی رسید و 40 سال در مشهد تدریس میکرد و نکته جالب اینجاست که به غیر از در واقع گردش در اطراف مشهد هیچگاه از مشهد خارج نشد و 40 سال در 40 سال تدریسش کسانی مثل ملک‌الشعرای بهار، بدیع‌الزمان فروزانفر، محمد تقی ادیب نیشابوری که به ادیب دوم معروف هست، محمد پروین گنابادی و جلال الدین همایی از شاگردانش بودم. ایشون انجمن ادبی خراسان رو بنیان گذاشت و آشناییش به ادبیات عرب و ادبیات فارسی در حد اعلی بود و همچنین دیوان شعری داشتن به نام لعالی مکنون. بله. و همینطور که هستم در چند روز در سال 1305 از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1321 که روزنامه کیهان با صاحب امتیازی عبدالرحمن فرامرزی و مدیر مسئولی مصطفی مصباح‌زاده منتشر شد. با توجه به اینکه رضا شاه از کشور خارج شد و تنها روزنامه‌ای که میشه گفت روزنامه با سابقه و مستمر بود روزنامه اطلاعات بود، با همراهی دربار مصباح‌زاده و فرامرزی روزنامه کیهان رو منتشر کردن در 4 صفحه که اولین در واقع مکان و محل استقرار اون خیابان خواجو در باغ سپهسالار بود و اولین شماره اون 1.5 ریال بود که یک سال بعد 2 ریال شد و در اولین شماره اومده بود که یک روزنامه منفی بافی که مساله کشور رو فدای عوام فریبی کند نخواهد بود. و بعد از این که در آذر 17 آذر 1321 بر اساس شورش نان قوام نشریات رو تعطیل کرد و 4 هفته نشریات تعطیل دن، بعد از این 4 هفته روزنامه کیهان دیگه صاحب امتیازش در واقع مصباح‌زاده شد و فرامرزی هم سردبیر روزنامه و می‌بینیم که تا امروز هم انتشار این روزنامه ادامه داره.
آقای مختلی 30 ثانیه زمان داریم.
بله. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1328 که در گذشت علامه محمد قزوینی هستش که ایشون در تصحیح میشه گفت استاد برجسته است که از جمله کارهایشون تصحیح دیوان حافظ با همراه دکتر قاسم غنی هست. ایشون سالیان متمادی در لندن و پاریس به شناسایی و تصحیح نسخه های خطی از جمله تاریخ جهانگوش های جوینی و عکس برداری از نسخه خطی مشغول بود که در سال 2018 به ایران اومد و با وجود حمایتی که برخی از استادان کم موفق نشد که در دانشگاه تهران تدریس بکنه و به گفته عباس اقبال آشتیانی در پایان عمرش در واقع میشه گفت که وضعیت نامناسب مادی از دنیا رفت. آخرین مناسبت رو من اشاره بکنم
اگر به عنوانش بسنده بکنیم،
بله، 1329 هستش که احمد دهقان مدیر تماشاخانه تهران و مدیر و سردبیر مجله تهران مصور در چنین روزی به قتل رسید.
سپاسگزاریم از شما اصفهانی عزیز، تا فردا خداحافظتون.
خدا نگهدار.
از این مدرسه به عنوان یکی از شاهکارهای معماری دوران تیموری یاد می شود و حالا پاسخ صحیح از زبان شما آقای مومن.
بله، اول من پاسخ رو بگم که این مدرسه قیاسیه است در خاف، اما اون دوتای دیگر رو هم بگم که مدرسه امامی هم برای دوره مظفری است در قرن هشتم و مدرسه زیایه هم برای دوره ایلخانی در سده ششم.
بسیار. اما به قید قرعه برگزیده هم مشخص شد خانم مریم جعفری از فارسان، که خانم جعفری شما میتونید به شماره‌ای که اعلام میکنم در پیام رسان برای پیام ارسال بکنید تا از نحوه دریافت هدیه‌تون مطلع بشید. تا ساعت 16 هم فرصت دارید که پیام ارسال کنید. 0993 794 2504. آقای مومنی، به پایان برنامه رسیدیم. سپاس از همراهی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا، خداحافظ.
ورزشی موج‌های آبی، دارنده هیجان‌انگیزترین تجهیزات ورزش‌های آبی، بزرگترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور به وسعت 10,000 متر مربع با ظرفیت تولید 1.2 مگاوات برق را افتتاح می‌نماید. گامی بلند در راستای آرمان‌های مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد. موج خبرهای هیجان‌انگیز تمومی نداره. در جوار حرم امام رئوف برای خدمتگزاری به زائران و همجواران.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لندشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیاناً قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.